بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال الله عز و جل لموسا اکثر ذکری باللیل و النهار و کن عند ذکری خاشا. امام صادق علیه السلام بر اساس این روایت که مرحوم کلینی اون رو در کتاب شریف کافی نقل کرده، فرموده است که خداوند متعال خطاب به حضرت موسی فرمود ذکر من را در هر حال، چه شب چه روز، زیاد داشته باش. اکثر ذکری، زیاد به یاد من باش. وقتی شب و روز انسان به یاد خدا باشد، متذکر باشد، اجازه نمی دهد که با گناه دلش سیاه بشه. سیاهی دل معلول گناه انسان و خطاهای انسانی است. ذکر خدا مانع این است که دل آسیب ببینه. فرمود ذکر من رو در شبان روز بهش مداومت داشته باش و کن عند ذکری خاشا. وقتی متذکر من هستی، در مقام ذکر من برآمدی، در برابر من خاشع باش. انسان که نباید در برابر ذکر خدا سرکشی کنه. خشوع، فروتنی، تواضع در برابر خداوند متعال و هنگام خواستن از خدا، ملتمس بودن نسبت به خداوند متعال. انسان وقتی متذکر خداست باید خاشع باشد و عند بلایی صابرا، وقتی هم بلای من به تو میرسد صبور باش، از کوره به در نرو. صبر انسان هنگام بلا مطلوب است و خشوع انسان نیز در ذکر لازم است. بعد فرمود وطمئن عند ذکری و اعبدنی، وقتی یاد من رو میکنی، به من توکل میکنی، به من دل میبندی، از من میخواهی، این هنگام به نتیجه کار هم اطمینان داشته باش. با اطمینان عبادت کن، با اطمینان متذکر باش. این نباشه که حالا یا میشه یا نمیشه. نه، خداوند متعال خواسته فرد متذکر رو اجابت میکنه. حالا اجابتش ممکنه طبق میل ما نباشه، ولی عملیست قطعی. ولا تشرک بی شیء، شرک به هیچ شکلی به من نداشته باش. الی المصیر، بدون که عاقبت کار به سمت منه. یا موسی اجعلنی ذخرک و ضع عندی کنزک، که باشه انشالله برای جلسات بعد. ما مباحث مربوط به مرابطه رو کامل کردیم. نکات برجسته ای رو که در این عنوان که عنوان نهمی بود که ما بحث می کردیم با هم مرور می کنیم. عنوان نهم بر اساس مباحثی که فقهای سلف در کتب خودشون مطرح کرده بودند و ما استخراج کردیم و عنوان بندی کردیم، بحث مرابطه رو درش پرداختیم و برجسته کردیم. در عنوان نهم که بحث مرابطه بود، آوردیم مرابطه به معنای رصد و کنترل دشمن است. مرابطه از لواحق کتاب جهاد است. تعبیر آیون این بود من ملحقات آور رکن، یعنی جهاد. جهاد یک رسالت و یک فریضه است فرصت محور. خواهش میکنم به این مباحث دقت کنید. فرق جهاد با دفاع در همین است. جهاد وظیفه و رسالتی است فرصت محور، اونجا که در راه تبلیغ و گسترش اسلام مانعی پیش میاد، برای برداشتن مانع فریضه جهاد مطرح میشه. وقتی دشمن میاد بین دعوت انسان به راه خدا و دین خدا و بین کسانی که جامعه هدف هستن مانع ایجاد میکنه، شما برای اینکه این مانع رو برداری و بتوانی جامعه هدفت رو خوب پوشش بدی، جهاد میکنی. وقتی جهاد کردی، یا اون کسانی که مانع تراشیده بودن فرار میکنند یا تسلیم میشن. اینجا جهاد به اهدافش رسیده، محقق شده، مانع رو برداشته. پس در مسیر گسترش اندیشه اسلامی اگر مانع ایجاد شد، اون مانع با جهاد برداشته میشه. اینجا میشه جهاد واجب و رسالت یا وظیفه‌ای فرصت محور، فرصت سازی میکند برای برداشتن موانع گسترش اسلام. که قبلا گفتیم جهاد بنابر شروطی از جمله اذن امام عادل واجبه. خب این قتال فرصت محور رو که جهاد بدوی میخوانیم، در موقعی است که دست برتر با جامعه اسلامی است. اما اگر معادله معکوس بود، کفار و مشرکین برای تضعیف کیان اسلامی یا برای یارگیری از بین مسلمون ها به نفع خودشون مبادرت به هجوم کردن، فرقی هم نمی کنه این هجوم هجوم سخت باشه که سرزمین رو بگیرد یا هجوم نرم باشه که عقول رو تسخیر کنه، در اینجا فریضه دفاع مطرح می شود. پس جهاد بدوی فرصت محور است، دفاع تهدید محور. دفاع حتی بدون اذن امام هم واجبه، یعنی نیازی به استیذان از امام نداره، همگان ملزم به دفاع از کیان اسلامی و خودشون هستند. دفاع خودش دو حالت داره. اگر هجوم از سوی دشمن علیه سرزمین اسلامی علیه مسلمون ها، علیه اعتقادات اسلامی و علیه باورهای دینی عینیت پیدا کرد، هجوم آمد، سیل هجوم اونها راه افتاد، مؤمنین موظفن به دفاع بروند. اما اگر این هجوم عینیت پیدا نکرد، دشمن در حال آماده سازی خودشه، یارگیری خودشه، طراحی‌های خودشه برای اینکه این هجوم رو در آینده عملیاتی کند. اینجا بحث مرابطه پیش می آید. پس دفاع در مقابل هجوم عینیت یافته است، مرابطه در برابر هجوم عینیت نیافته، هجومی که هنوز به فعل تبدیل نشده، هجومی که اقتضای هجوم درش هست ولی عینیت و فعلیت نیافته. برای پیشگیری با یک هجوم عینیت نیافته مرابطه تشریح شده. پس ما با سه واقعیت مواجهیم: واقعیت جهاد بدوی که فرصت محور است، واقعیت دفاع که تهدید محور است. دفاع دو حالت داره: دفاع عینیت یافته که همون دفاع مصطلح است، و دفاع عینیت نیافته که مکان مرابطه است. در کتب فقهی مرابطه رو رصد فعالیت‌های دشمن در نقاط مرزی با کفار یا مشرکین یا هر نقطه‌ای که بیم تهدید دشمن در اونجا متصور باشه برای حفاظت از هر گونه هجوم احتمالی تعریف کردن. بارها شنیدید که در عبارات علما بود حفظن و اعلاما. اگر در حین مرابطه مقاتله رخ بده، این قتال حتما دفاعی است و تمام احکام دفاع بر اون مترتب است. هدف مرابطه همینجور که در کلمات بزرگان بارها تکرار شد و ما هم الان گفتیم، حفظ و مراقبت است، حفاظت از مرزهای اسلامی، حفاظت از اندیشه اسلامی، حفاظت از باور مؤمنین، حفاظت از سرزمین، حفاظت از مدیران، حفاظت از اسناد، حفاظت از مراکز حساس، همه اینها حفاظت است. حفاظت از همه این اموری که گفتیم تارتن جنبه بازدارندگی دارد، با مرابطه از وقوع یک هجوم ممانعت میشه که در اصطلاح نظامی به زبان عربی بهش میگن ردع و در فارسی میگن بازدارندگی. یعنی با مانور و حضور قوی در نقاط مرزی دشمن رو نسبت به عواقب هجوم احتمالی به مسلمان ها متنبه کنند و به اون بفهمونند که در صورت تجری هزینه زیادی رو باید پرداخت کنه. این یک حالت در مرابطه که بازدارندگی ایجاد کردن. دوم، گفتیم تارتن رد است و اخرا جنبه رفع دارد. یعنی اگر حمله‌ای شکل گرفت اون رو پاسخ میدن. چه بسا که مرابطه منجر به بازدارندگی نشه. خیلی موقع اتفاق میفته مرزبانی قوی شکل میره اما بازدارندگی ایجاد نمیشه، نیاز به قتال به وجود میاد. اگر حفظ در مرابطه مستلزم قتال شد، قتال دفاعا واجبه. این چیزی بود که بسیاری از علما دائما تکرار کردن. نقطه اختلاف مباحث ما با مباحث معهود علما اینه که میگن که مرابطه مستلزم قتال نیست. ما خیلی بحث کردیم که اگر مرابطه مستلزم قتال نباشد درش حفظ محقق نمی شود، تحقق حفظ منوط به قتال است. یا باید بگیم مرابطه حفظ نیست، یا بگیم ممکنه که مستلزم قتال هم باشه. نکته بعدی، مرابطه رو به اعتبار ما یحفظ و بها به اجتماعی و سیاسی تقسیم کردیم. این تقسیم رو ما جایی ندیدیم که تقسیم بکنن مرابطه رو به سیاسی و اجتماعی، اما ما بر اساس ادراکاتمون میگیم اگر مرابطه برای حفاظت از اموال و انفس مسلمین باشه، این مرابطه اجتماعی است. در اینجا ائمه علیهم السلام اجازه دادن که از اموال مسلمون ها با مرابطه حفاظت شود و از جان اونها، این عملی مستحب است و نیازی به استیذان ندارد. پس مرابطه تارتن اجتماعی است که حکم آن در زبان غیبت مستحب است و در دوران حضور بعضی ها گفتن اشد و استحبابن هست و نیازی به اذن امام هم نداره. اما همین مرابطه در مراحلی برای حفاظت از کیان سیاسی یا حاکمیت سیاسی یا حاکمیت دینی انجام میشه. این رو ما گفتیم مرابطه سیاسی است. مرابطه سیاسی برای حراست از کیان اسلامی واجب است و چنانچه منجر به تقویت حکام جائر شود عملی حرام است. کاملا پیداست که حکم شرعی مرابطه در زمانهای مختلف به دلیل سیطره حاکمان جور بر مقدرات جوامع اسلامی و شرایط سیاسی حاکم بر جهان اسلام به نوعی با توریه و همراه با تقیه بیان شده. شما وقتی فتاوا رو میبینید حتی بعضی از روایات حاکی از همین توریه و تقیه هست. فتاوای فقهای شیعه در طول تاریخ مبتنی بر روایات وارده در این باب به گونه است که به مرابطه اجتماعی ترغیب کردند ولی به مرابطه سیاسی رغبتی از خودشون نشون ندادن. از این که حکام جور از رهگذر مرابطه سیاسی سوء استفاده کنند و از این طریق پایه‌های حکومت خودشون رو مستحکم کنند، دائما در روایات پرهیز داده شده. فقه و فقهای شیعه در ادوار مختلف، خصوصا در عهد حکام جور، عموما حکم ثانویه مرابطه رو که استحباب است رو بیان کردن و برجسته کردن تا از تقویت پایه‌های حکومت حکام و سلاطین جور از این طریق جلوگیری بشه. بارها دیدید که در روایات حضرت فرمودن که برو به حج، برو به عمره، انتظار فرج رو بکش. صریحا نگفتن نرو، ولی دائما گفتن اینجاها برو، نظرتو اینجاها خرج کن، کاراتو اینجوری انجام بده. از پاسخ صریح دادن به مرابطه در دوران حکومت جور، مرابطه سیاسی، پرهیز کردن. این روی کرد مطابق با ذیل روایت علی ابن مهزیار هم هست. علی ابن مهزیار تو اون روایت گفت فکتب الیه به خطهی و قرعته. سوالی از امام شده بود، حضرت جوابشو داد و منم خوندم. فرمود امکان سمع منک نظرک احد من المخالفین فالوفا به، ان کنت تخاف شنعته. اگه نظر کردی، مخالفینم شنیدن، دولتی ها هم شنیدن، و اگر به مرابطه نری برات درد سر ساز میشه، پایبند به نظرت باش، و الا اگر اینجور نیست فصرف ما نویتن ذالک فی ابواب البر، این پولت که نذر کردی، مقداری رو که من نذر کردی برای کار مرابطه، این رو خرج کارهای خیر بکن. وفقنا الله و ایاک لما یحب و یرضا، این فرمایش امام علیه السلام در روایت علی ابن مهزیار بود. خب این روی کرده عمومی که با نوعی از توریه یا تقیه همراه است، بر اساس این گونه روایات شکل گرفته و ادامه پیدا کرده. در این روایت میبینید که به مرابطه در دوران حکام بنی العباس ترغیب نشده، بلکه از اون پرهیز داده شده. نکته بعد این که تهدیدات و هجوم دشمن در دوران نزول وحی و در دوران ائمه علیهم السلام غالبا از طریق هجوم به مرزهای جغرافیایی صورت می گرفته. بنابراین مراسده هم که یک دفاع پیش دستانه است و مرزبانی است، معطوف به همین تهدیدات سرزمینی در جهت کنترل تحرک نظامی دشمن در جنگ سخت سازماندهی می شده. لذا در مباحث فقهی شاهد این هستید که بیشترین تمرکز بر مرابطه در حوزه‌های جغرافیایی و اقدام سخت و احکام مرتبط به اون هست. اما در وضعیت کنونی که تهدید و هجوم احتمالی دشمن منحصر به مرزهای جغرافیایی نیست، نمیتونیم بگیم ارصاد و رباط منحصر به نقاط مرزهای سرزمینی یا مرزهای جغرافیایی است، بلکه هر نقطه‌ای که از اون تهدید یا هجومی علیه مسلمان‌ها شکل بگیره یا احتمال شکل گیری اون وجود داشته باشه، رصد و مرابطه در اونها در اون نقطه واجبه. میخواد نقطه تهدید مرزهای جغرافیایی باشه یا مرزهای فکری و اعتقادی. مرزهای فکری و اعتقادی نقطه هجوم جنگ نرم دشمنه، مرزهای جغرافیایی نقطه هجوم سخت. ما پیش از این مهمترین نقاطی رو که در زمان حاضر، زمان ناهازا میتونه نقطه هجوم دشمن باشه، چه جنگ سخت چه جنگ نرم، شمردیم و گفتیم اینجاها مرابطه لازم است. یک، مرزهای جغرافیایی که ممکنه دشمن با قشون کشی کیان اسلامی یا مسلمان ها رو تهدید کنه. دو، نقاط یا مرزهای تهدیدات بیولوژیکی یا میکروبی که میتواند فاجعه‌ای بزرگ برای مسلمان ها ایجاد کنه و رقم بزنه. چه اگر در داخل کشور یه عده‌ای بخواهند تولید میکروب کنن و این میکروب رو یه جوری به جامعه تزریق کنن، یا از خارج چنین میکروبی رو بیارن در غذاها و در داروها به جامعه تزریق کنن، این گلوگاه‌ها باید رصد بشه. ترک این گلوگاه‌ها ممکنه که بسیار آسیب بزرگی داشته باشه. مثلا در گوشت‌های وارداتی اگر دقت نکنن ممکنه انواع بیماری‌ها رو کارسازی کنن و وارد کشور بشه. در گیاه‌ها و میوه‌ها ممکنه اگر دقت به عمل نیاد یک مریضی و بیماری خاصی توسط اینها طراحی بشه به کشور، یا مستقیم به جان انسان‌ها بزنه یا از طریق کشت اون در کشور این مرض گسترش پیدا بکنه و از طریق تولیدات داخل کشور به کشور لطمه بزنه. مثلا چندی قبل اخبار اعلام کردن روس ها از واردات فلفل دلمه‌ای از ترکیه به کشورشون ممانعت کردن. با بررسی هایی که کرده بودن، فلفل دلمه‌ای حامل بیماری های خاصی بود که این بیماری ها از طریق این فلفل میتونست جامعه روس منتشر بشه. سر و صدای عجیبی هم توی دنیا ایجاد کرد این قصه و محدودیت هایی رو هم برای خود روس ها رقم زد، ولی به هر جهت سلامت جامعه اقتضا میکنه این کار انجام میشه. سوم، مرابطه و حراست از اسناد دارای طبقه بندی که میتواند تمام اسرار نظام رو به نوعی افشا بکنه، توانمندی های نظام رو افشا بکنه، نقاط آسیب پذیر کشور رو برملا کنه. این هم کنترل و مرابطه درش واجب و لازمه. رصد مرزهای مدیریتی و پست‌های حاکمیتی که غفلت از اون زمینه خیانت برخی از افراد رو ممکنه فراهم بکنه. و پنجم، مرابطه در حوزه‌های سایبری و گلوگاه‌های تهدید نر و زیرساخت‌های هجوم به باور و اعتقادات افراد جامعه. این پنج حوزه الان حوزه‌های مهمی است که دنیا در بحث رصد و مرابطه بهش اهتمام داره. نکته آخر، نظری است که ما بعد از همه این مباحث درباره حکم مرابطه بیان کردیم و تأکید میکنیم. از نظر ما مرابطه و رصد و کنترل فعالیت دشمن یا ایجاد بازدارندگی در رویکردهای دشمن دارای اقسامی است که این اقسام عبارتند از: قسم اول و دومش مرابطه در برابر تهدیدات احتمالی از اموال و انفس مؤمنین که این رو مستحب دانستیم، هرچند برخی گفتن در دوران غیبت مستحب ولی در دوران حضور اشد و استحبابن. این دو قسم یعنی مرابطه از اموال و انفس مؤمنین، این که انسان خودش رو بذل کنه یا ثروتش رو بذل کنه برای دفاع پیش دستانه از اموال و انفس مسلمین، این عملی است مستحب. البته این رو بگم، در گذشته هم تأکید کردیم، مرابطه و مراصده در زمان فعلی ساز و کار قانونی و حقوقی و سازمانی خودش رو داره، در اون چارچوب از سوی دولت انجام میشه، ولی اگر لازم شد مؤمنین کمک کنن در سازکارهایی که تعریف میشه این عمل شدنی است و برای هماهنگ شدن با حکومت در این زمینه به مراجع ذی‌ربط مراجعه میکنن، مثل کسی که برای حفاظت از مرزهای مسلمین در قالب بسیج بخواد به نقاط مرزی بره یا در هنگام دفاع در نقاط مرزی حاضر باشه. این بر اساس تکلیف شرعی حاضر میشه ولی برای سازماندهی به نقاط مرزی با جهات مسئول خودش رو هماهنگ کنه. قسم سوم از مرابطه‌ام مرابطه سیاسی بود که در زمان حاکمیت حکام جور باشه و تقویت حکام جور رو در خودش داشته باشه. این قسم از مرابطه گفتیم جایز نیست و اگر مکلفین مجبور شدن در چنین رباطی شرکت کنن مقاتله نکنن. بعد حضرت تو روایاتی هم داره اگر مجبور به مقاتله هم شدن نیتشون دفاع از مسلمین باشه نه حاکم جور. قسم چهارم هم بحثیست، قسمیست که ما بهش توجه داریم، موضوع اصلی بحث ماست، مرابطه برای دفاع و حمایت از اسلام و ارزش‌های اسلامی که این واجب کفایی است. اگر امام یا کسی که امام اون رو مأمور کرده برای مرابطه از فرد خاصی به دلیل مهارت‌هایی که داره یا ویژگی هایی که داره برای مرابطه دعوت کنن، بر اون فرد واجب عینی خواهد شد. از اونجایی که مرابطه از ملحقات بحث جهاده، شروطی که پیش از این در وجوب جهاد بیان کردیم و در وجوب دفاع بیان کردیم، عموماً در اینجا هم معتبر است. والله العالم. بحث ما در مرابطه تمام شد. انشاءالله در جلسات بعدی مباحث دیگری رو مطرح خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.